سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 شریک به وجود اومده و ما توش کارهای مختلفی میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی یا کمک به برندا برای اینکه رشد بکنن، توسعه پیدا کنن، بعضی وقتا به عنوان شریک، بعضی وقتا به عنوان بیزنس پارتنر و بعضی وقتا در قالب مشاوره. توی این پادکست که بدون ادیت هم هستش، میشینیم کنار همدیگه و شروع میکنیم راجع به موضوعهای مختلفی حرف میزنیم. مثلا داستان برندها رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم، تبدیلش میکنیم به دنیای فشن و شروع میکنیم راجع به اون با همدیگه حرف زدن. ولی هر حرفی که میزنیم و هر کاری که میکنیم توی چارچوب دنیای رنگارنگ مد و فشنه، بدون ادیت، به خاطر اینکه دوست داریم مثل دوتا دوست در کنار همدیگه بشینیم و انگار که داریم با همدیگه چای میخوریم، حرف بزنیم، یا انگار که داریم یه مسیر رو از خونه تا سر کار یا برعکسش در کنارتون باشیم و صحبت کنیم. همونجوری که اونور نمیتونیم ادیت بکنیم، خب قاعدتا اینجا هم دلمون نمیخواست ادیت کنیم. برای همین اگه وسط کار من سرفه میکنم، توپق میزنم، کسی صدا میکنه، حتی یه سرصدای عجیب غریبی بعضی وقتا میاد، یه عالمه زیاد ببخشید. مرسی، خیلی خیلی زیاد ممنونیم به خاطر فیدبک خوبی که بهمون سر پادکست قبلی دادیم. خیلی زیاد خوشحالمون کردیم، خیلی خیلی زیاد. و راستش هم بهتون بگم، یه ذره مایه شرمساری، ولی من تازه رفتم کامنت های کست باکس رو دیدم و باورم نمیشد که این همه، این حجم خیلی خیلی زیاد کامنت های خوب و معرکه توی کست باکس وجود داشت. یعنی اصلا یه جورایت خجالت زدم شدم که چرا زودتر متوجه همچین قضیه نشدم، چرا وسطش اینقدر ما پادکست ها رو قطع کردیم. حتی یه جایی به این فکر کردیم که چرا اصلا بدون ادیتیم، کاش که ادیتش بکنیم، پادکست کیفیتش بهتر شه. ولی بعد احساس کردیم شاید همین جوری جذاب تر باشیم، همین جوری صادقانه تر باشیم حداقل، تا اینکه بخوایم ادیتش بکنیم و بعد کار عجیب غریب بکنیم. اینجوری احساس کردیم بیشتر باهاتون دوستیم و بیشتر کیف می‌کنیم در کنارتون بودن. امروز میخوایم راجع به یه برندی صحبت بکنیم که راستش اوایلش یه ذره بر من جذاب نبود. برند ایو سن لورن خیلی مثلا چیز باحالی نبود، خیلی هیچ‌وقت با محصولاتش اونقدر ارتباط نمیگرفتم. بعد ولی وقتی داستانش رو خوندم احساس کردم که چقدر زیاد شبیه به، نمیگم شبیه به منه، ولی چقدر زیاد دوستش دارم داستان، چون واقعا شبیه من نیست اونقدر. و دلیل اینکه خیلی برام جذاب شد این بودش که شاید بتونیم بگیم که یکی از تأثیرهای، بتونیم یکی از اولین برندهایی که تأثیر گرفت از سوشال مدیا، حالا سوشال مدیایی که اون موقع در حد خبرنگارا و پاپاراتزیا و دیگه ارز کنم خدمتون مجله و اونیا بود، ولی خب زندگیش خیلی تحت تأثیر اون قرار گرفت. سن لوران یه طراح مد فرانسوی بود که سال 1962 برنامه مد خودش رو تأسیس میکنه و تبدیل میشه به یکی از برجسته ترین طراحهای مد توی قرن 20. سال 1985 کاروانی میلیان در موردش مینویسه که مشهورترین و تأثیرگذارترین طراح 25 سال گذشته است و خاطر انگیزترین لباس ها رو حتی درست کرده. ظهور لباس از خاکستر دهه 1960 به اعتبار این فرد بوده، یعنی آقای سن لوران. اینجا من مجبورم این واژه رو اول تعریف بکنم که احتمالا خیلیاتون میشناسین، ولی حالا باز تعریفش میکنیم برای همه. یه مدلی، یه کلمه ما اینجا خیلی ازش استفاده میکنیم که ترجمه فارسیش میشه لباسای آماده، به انگلیسی بهش میگیم لباسای ready to wear. یه اصطلاحیه برای لباسایی که توی اندازه های مشخصی دوخته میشه، که ما خب امروز هم هممون داریم از همین لباس اکثرا استفاده میکنیم. بعد تو اندازه های استاندارد میان این لباسا رو درست میکنن، طراحی ثابته. حالا هی توی لباسای مختلف مثلا اسمال، مدیوم، ایکس لارج، لارج اینا شروع میکنن لباسا رو درست کردن و که آدمای مختلف بتونن راحت برن توی فروشگاه ببینن و همون لباسا رو بخرن دیگه. اگر که برای هر موضوعی غیر از لباس بخوایم بگیم، معمولا بهش اصطلاح خارج از گیره رو توی فارسی استفاده میکنیم، مثلا برای کیفای دستی. این برای ما چیز ملموسیه، ولی خب تو اون دهه‌ای که این ماجرا اتفاق افتاده لباسا همه کاستومایز بوده، سفارشی بوده، یعنی شما برای هر لباسی بعد می‌رفتین خیاطی می‌دادین براتون می‌دوختن. و این اصطلاح لباس ریدی تو ویر یا لباس آماده برای اولین بار بوده که تو این ماجرای ما داشته استفاده می‌شد. برای همین من مجبورم تو پرانتز اینو اولی بار توضیحش بدم منظورم چیه. لباس ریدی تو ویر همین لباسایی که امروز ما تو فروشگاه می‌بینیم، تا طراح یه بار طراحی کرده، خط تولید میاد مثلا تو چند تا سایز مختلف درست میکنه، بعد شماها که خب هیکلتون از من بهتره میرین مدیوم و اسمال و اینا میگیرین، من چون زرتو پولترم مجبورم برم ایکس لارج و لارج و ایناشو بردارم. سلمان توی یک اوت 1936 توی اوران الجزایر از یه والدین فرانسوی یعنی چارلز و لوسیان به وجود میاد، متولد میشه، به وجود که نمیاد متولد میشه، توی یه ویلایی توی کنار دریای مدیترانه با دوتا خواهر کوچیکترش میشل و برژیت بزرگ میشه و خیلی هم زیاد دوست داشته که موقع عروسک های کاغذی درست کنه، عروسک کاغذی که اتفاقا پیچیدن بوده، و تو اوایل نوجوانی هم میاد برای مادرش و دوتا خواهرش هی لباس طراحی میکرده. وقتی درسش رو تو دوره متوسطه تو همون شهر اوران الجزایر تموم میکنه، عازم پاریس میشه به خاطر اینکه دوست داشته طراحی لباسهای تئاتر و مد زنونه بخونه. میره اونجا یه مدت کوتاهی هم توی مدرسه فعالیت میکنه، شرکت میکنه، درس میکنه، تو هم خیلی هم شاگرد خوبی بوده. یه مسابقه بین‌المللی اونجا برگزار میشه، تو حوزه طراحیش نفر اول میشه. و وقتی نفر اول میشه خب قاعدتاً مدیرای مجله مد میان طرحاشو نگاه میکنن، بعد از مجله‌های مختلف خب معروف‌ترین مجله مد هم میدونین دیگه ووگ میاد نگاه میکنه و میان ایشونو معرفیشون میکنن به کریستیان دیور. 17 سالش بیشتر نبوده که کریستیان دیور عاشق طراحیش میشه و میشه دستیار دیور. به عنوان شاگرد دیور شروع میکنه به فعالیت کردن، مدت‌ها در کنارش بوده، خودش میگه خط فکری دیور خیلی تأثیر داشت توی زندگی من، اینکه چجوری باید فکر کنم، چجوری باید ببینم، چیکار باید بکنم. ولی خب همونجور که میدونین مرگ دیور خیلی ناگهانی بود و چه کسی بهتر از سن لوران که بشه رئیس خانه مد دیور. سال 1958 بهارش شرکت داشته میرفته توی این اوضاعی که دیگه بگه آقا ما بدبختیم، یعنی هیچی نداشتیم از نظر مالی به معنای واقعی کلمه تباه، یعنی اصلا هیچی. سن لوران اون موقع یه مجموعه رو طراحی میکنه از خطوط ساده و شعله ور که اصلا به عنوان ایلاین دیور معروفه اگه تو اینترنت بزنید، و میترکونه. توی مثلا یوتیوب که سرچ بکنیم میگن که این ایلاین بودش که باعث شد دیور از اون تباهی مالی نجات پیدا بکنه. مجموعه بودش که علت این که بهش میگن ایلاین این بودش که سرشونه ها باریک بود، شونه های باریک داشت، بعد خیلی آروم با شیب ملایم، یه ای کپیتال انگلیسی تو ذهنتون بیاد، اینجوری میومده پایین تا سر زانوها. این لباساشو حتما دیدین توی دیور، هنوزم بعضیش تولید میشه، شونه های باریک داره، بعد اینجوری پهن میشه تا سر زانوها قرار میگیره، خیلی هم جذابه و اون اصلا ترکون همه چیزو. و این باعث شدش که همه مرتبه بیان جلب سن لوران بشن و بیان ببینن آقا این کیه داره این کارا رو میکنه و چقدر جذابه. و بعدم اومد توی پاییز 1958 یه مجموعه دیگه ای داد بیرون که این سری دامنه قلابدار بود برای دیور، ولی اونقدر مورد استقبال قرار نگرفت، خیلی آدم مثلا باش حال نکردن. ولی خب سال بعدش فرح دیبا که خودش هم اون موقع دانشجوی پاریس بود، برای طراحی لباس عروسش با شاه ایران گفتش که من دوست دارم که سن لوران برای من طراحی بکنه لباس عروسی ما. شاید بتونیم بگیم همه این اتفاقا، این جلب توجه که یه مرتبه اومد سمت یه پسر 17 ساله قبل از اینکه به لحاظ روانی خودش رشد کرده باشه، مجموعه هاش دیده شد، باعث اتفاقای بد بعدی زندگی شد. تصور کنید 17 سالشه، هنوز هیچ چیزی اونقدر نمیدونه از شرایط زندگی، از اجتماع، از بدی آدما، بره بشه دستیار دیور، بعد دیور ناگهانی فوت بکنه، بشه مدیر طراحی دیور، بعد مجموعه‌ای بده که دیور رو نجات بده. خب قاعدتا یهو شد اصلا یه اسطوره، اونجا شد یه بت برای همه. مجموعه دومو داد، همه یهو کوبیدنش، بعد یهو تونست برای فرح دیبا طراحی بکنه. میدونی اتفاقی بودش که شاید هنوز خود سن لوران اونقدر شخصیتا روش نکرده بود، ولی موفقیتاش داشت هی بزرگ و بزرگتر میشد. 20 روز رفت ارتش، ولی از استرس هجوم بقیه سربازا بهش بستری شد تو بیمارستان نظامی. یعنی همش احساس میکرد که بقیه سربازا میخوان که مثلا حالا یا بهش تجاوز بکنن یا هر چیز دیگه‌ای، میخوان بهش هجوم بیارن. بالاخره اینقدر استرسش زیاد بود که بعد 20 روز بردنش بیمارستان نظامی. و همون موقع هم خبر اخراجش از دیور اومد. بهش گفتن آقا خب ما نمیتونیم با کسی که بعد الان بره سربازی قاعدتا کار بکنی. بعد مجموعه دومت هم موقع چیز عجب غریبی نبود، در نتیجه شرمنده دیگه، مثلا شرایطش رو نداریم باید کار کنیم. و اون آدمی که اونقدر بزرگ شده بود تو ذهن خودش و واقعا هم خب بزرگ بود، ولی شخصیتا نمیتونست اینا رو تحمل بکنه، وضعیت روانیش تشدید شد دیگه. از بیمارستان نظامی که همینجوری بستریشه بردنش توی بیمارستان نظامی خیلی جدی، یعنی دیگه صحرایی نبود ماجرا، بردنش بیمارستان نظامی به اسم والدگریس و اونجا منتقلش کردن، خوابوندنش، بستریش کردن، دوزای خیلی خیلی زیاد آرام بخش بهش میدادن. بعد میدیدن آقا اصلا حالش اینجوری اوکی نمیشه، بهش داروی روانگردان دادن. بعد دیدن این دوتا دارو اصلا داره این بند خدا رو دیگه اصلا قاطی کرده رسما، مجبور شدن بهش الکتروشوک بدن. و خود سن لوران میگه مشکلای روانی من و اعتیادی که به مواد مخدر پیدا کردم دقیقاً از سر این بیمارستان روانیه بود. خب حق هم داره دیگه، اونجا اومدن آرومش کنن، بهش آرام بخش دادن، بعد دیدن ای بابا این چقدر آرومه، بهش روانگردان دادن. بعد دیدن این دوتا با هم دیگه چرا نمیخونه، الکتروشوک دادن، یعنی قشنگ طرفو زدن ترکوندن. به هر بدبختی بود خلاصه از بیمارستان مرخص میشه توی نوامبر 1962 و وقتی میاد بیرون کم و کان داشته مواد مخدر مصرف میکرده، کوکائین خیلی زیاد. ولی سال 1962 خانی مود خودش رو تأسیس میکنه و به سرعت هم تبدیل میشه به یکی از تاثیرگذارترین طراحهای پاریس. شلوارهای زنونه بعد با رویکرد ولی روستایی و شهری میومده درست میکرده، خیلی کارهای معرکه و سعی میکرده توی کارش از پارچه های فلزی استفاده کنه. تو پرانتز بگم پارچه های فلزی سه الیاف مصنوعیه که فلز هم توش استفاده میشه دیگه، به عنوان پارچه فلزی بهش میگن، ترکیب شده از الیافش از فلز و پلاستیک و یه پوشش فلزی و بعد اون فلزی هم که میگه مثلا فولادونه نیست، یه لایه آلومینیوم باریکه. بعد از لباسه سنتی روسی الهام گرفته، عطر میزده، یه سری کار باحالی میکرده که این کسب و کار خودش رونق بگیره دیگه. لباسای مردونه اومد تأسیس کرد و شد اولین شیک پوش فرانسوی با یه خط کامل پرتا پورتر. پرتا پورتر یعنی همون لباسای ریدی تو ویر، آماده پوشیدن، وارد بازارش کرد و اصلا ترکون یه مرتبه. خیلی اومدن این وسط گفتن که آقا نه، کی گفته که این اولین کسی بوده که خط تولید پرتا پورتر درست کرده، قبلش هم یه عالمه آدم دیگه بودن، این هوچی بازی از خودش در آورد. این اومد اعلام کرد همه جا که خب قدرتش هم بوده دیگه، برندینگ بلد بود، از سر اینکه با دیور کار میکرد بلد بود اگه یه کاری میکنه اون کار رو قشنگ یه کاری کنه همه بفهمن. به خاطر همین جزو کسایی بودش که گفت آقا نه، خط تولید مال منه، اصلا من درستش کردم. از این کار این شکلی تیفنی هم زیاد کرده دیگه، مثلا یهو اومد یه رنگی رو که اصلا مال ایران بود اومد تبدیلش کرد به بلو تیفنی. بعد اومد مثلا گفت آقا اگه رو سنگ 6 تا چنگ بذاری که قبلش هم میذاشتن این تیفنی ستینگه. یه سری مثلا کارا این شکلی که خب برندینگ قوی هم بوده دیگه، خیلی هم جذاب بود برای آدما. لباسای ریدی تو ویری که درست کرده هم پرتا پورتر که درست کرده بود بین مردم خیلی محبوب شده بود، چون قاعدتا قیمتش منطقی تر بود، راحت تر میتونستی بخریش، چون سرعت زندگی هم همون موقعی بود که داشت آروم آروم میرفت بالا. همه دوست داشتن جز منتقدا، یعنی منتقدا که هیچی دیگه، اینا اصلا هر زمانی سن لوران یه کاری میکرد اینا شروع میکردن به کوبیدنش، یعنی اصلا انگار یکی از لذتای زندگیشون شده بود. و چند برابر بیشتر از خط تولید لباسای کاستومایز شده داشت برای سن لوران درآمد به وجود می آورد. ولی استرس منتقدا در کنار کوکائین زیادی که مصرف میکرد باعث شده بود تا سلامتش به شدت تحت خطر قرار بگیره. راستش خیلی راجع به این فکر کردیم که این جمله رو اصلا بگیم یا نگیم، ولی تو این مرحله که داریم حرف میزنیم سن لوران کوکائین زیاد مصرف میکرد، در نتیجه طراحیاش خیلی تحت تاثیر کوکائین بود و از اون طرف هم شروع کرده بود به اینکه با خانومای زیادی ارتباط داشتن، خیلی زیاد، و این ارتباط بیش از اندازش هم شروع شده بود که شروع کرده بود روی طراحیش هم تاثیر گذاشتن. یعنی یه ذره سبک طراحیش به سمت مثلا اروتیک و اقواگر رفته بود، خودش راضی بود، مردم هم اتفاقا دوست داشتن این سبک رو، ولی خب این الکل و مواد مخدره و اینا داشت خیلی دیگه حالشو خراب میکرد، در حدی که مثلا توی یه مقاله‌ای من می‌خوندم که سال 1978 این اومد هواپیماش رو فرودگاه نشست، می‌خواست بره نمایشگاه رو بازدید بکنه، بعد همه عکاسا و خبرنگارای مجله منتظر بودن تا آقای سن لوران بیاد پایین از هواپیمای شخصی خودش. انقدر نتونست بیاد پایین که دو سه تا مدل از این مثلا دختره که تو هواپیما باهاش بودن مجبور شدن بیان کولش کنن، یعنی مثلا دو سه تا دختر اینو گرفته بودن آقای سن لوران رو باند فرودگاه میبردنش تا این برسه به یه جایی که مثلا بتونه سوار ماشین بشه، اینقدر الکل خورده بود و اینقدر مواد مخدر مصرف میکرد. از این طرف هم نمیتونست نخوره یا نمیتونست کوکائین نکشه به خاطر اینکه جدای از بحث احتیاطش احساس میکردش که اگر که الکل نخوره یا مثلا کوکائین نکشه دیگه نمیتونه طراحی کنه، یعنی طراحیش کاملا بسته شده بود به مواد مخدری که میکشید. حتی اون عکسا رو دیدیم که مثلا یه کسی میگه که اگه عادی بخوام نقاشی بکشم اینه، کوکائین بزنم این شکلی میشه، بعد نمیدونم مثلا شیشه بکشم این شکلی میشه. متاسفانه یه سبکی رو با کوکائین کشیدن درست کرده بود و با زنبازی زیاد، خانمبازی زیاد که آدم ها دوستش داشتن و انقدر ازش انتقاد میکردن آدم های مختلف و منتقد ها انقدر اینو همیشه مثلا منتقدش بودن و این میترسید از این انتقاد ها که فکر میکرد اگر کوکائین نکشه و قاعدتا سبک طراحیش عوض بشه بدبخت میشه، یعنی از فردا دیگه حتی 1000 تومن هم پول نداره، حالا به پول خودش. در نتیجه خیلی ترسناک بود براش این مدل زندگی. اومد سال دهه 1980 یه سبک جدیدی از لباس‌ها رو معرفی کرد، این سری لباس‌هایی که شونه‌های بزرگ داشتن، یادتونه دیگه برای دیور لباس‌های شونه کوچیکو درست کرده بود، گفت این سری برعکسش، لباس‌های با شونه‌های بزرگو درست کرد. بعد روی کت‌های شونه‌های بزرگ، دامن‌های باریک، یعنی کاملاً برعکس اون ایر رو در نظر بگیریم، خیلی متفاوت بود. یه سری از نویسنده‌های مد دوباره اومدن شروع کردن ابراز تأسف کردن، ولی این سری از همیشه شدیدتر، خیلی شدید، یعنی اومدن گفتن آقا این بند خدا اصلا دیگه خلاقیتش رو از دست داده. سری قبلی میگفتن این مثلا بیچاره کوکائین مصرف میکنه، این مثلا نمیتونه طراحی کنه، این مثلا تو سربازی این اتفاق براش افتاده. این سری دیگه اصلا کلا زدن نابودش کردن، گفتن که آقا نه این مثلا کلا خلاقیت دیگه نداره، این مثلا همون دیور اومده اینوری کرده فکر کرده ما نمیفهمیم. یه عالمه کوبیدنش، حالا این یه عالمه کوبیدنه رو در نظر بگیریم که یه عده کمی هم دوستش داشتن ها. همزمان شد ولی با یه نمایش فاجعه بار توی شهر نیویورک فقط چند روز بعد از اون ماجرای دوشنبه سیاه بازار سهام که نم داستانشو میدونین یا نه، یه دوشنبه سیاهی وجود داشته توی بازار سهام که همه سهام‌ها با همدیگه یه مرتبه قرمز میشن، همه شروع میکنن به ریختن، یه عالمه آدم بدبخت میشن، یه عالمه آدم بیپول میشن. نمایش این بدبخت هم دقیقاً که خیلی فاجعه بار بوده، خیلی فاجعه بار بوده، مثلا فرض کنیم 2-3 روز بعد از دوشنبه سیاه برگزار شده بوده و این اتفاقا با همدیگه باعث میشه که یه روز یه مرتبه تصمیم بگیره بگه خط تولید پرتا پورتر دست دستیارام دیگه از این به بعد، و با اینکه آدمو دوستم دارن ولی ترجیح میدم که دیگه این مطبوعات انقدر خستم نکنه. این عین جمله خودشه که وقتی بهش گفتن که آقا چرا داری این کارو میکنی، گفت من از انتقاد مطبوعات خسته شدم و فکر میکنم دیگه وقتشه که برم، انقدر خسته شده. و شاید هم خیلی زیاد جدی گرفته بود همین چیزو. سال 1983 موزه هنر متروپولیتن شهر نیویورک اومد همه طرح‌های سن لوران رو دوباره بازنگری کرد، یه نمایشگاه برگزار کرد، بعد اومد اون کسب و کار به اصطلاح پوشاک آماده‌اش رو، همین ریدی تو ویر شو که سال 1999 به مبلغ 1 میلیارد فروخته بود به گوچی و سال 2002 بازنشسته شده بود، بازنشسته کرده بود خودشو، اومد اونا رو دوباره برگزارشون کرد. سال 1983 اومد دوباره اونا رو کنار همدیگه قرار داد، های حالت قدردانی داشت ازش، بعد ولی یه ذره دیر شده بود چون چند سال بعدش گفتیم دیگه 1 میلیارد دلار اصلا فروختش کلن سیستم رو به گوچی، و سال 2002 هم گفت آقا میخوام دیگه بازنشسته بشم، خانه مدش هم تعطیل کرد. و سال 2007 هم با اینکه خیلی دیر بود شد افسر بزرگ، یه نشان افتخار به اسم لژیونر افتخار، اومد این نشانه رو گرفت که این نشانه هم تو پرانتز بگم یه جایزه نظامی از طرف رئیس جمهور فرانسه اعطا میشه که به فرمان ناپلئون بناپارت هم بوده، اولین کنسول اون زمان تو سال 1803 میگفتن آقا هر کسی، حالا هر جایی که به دنیا اومده، هر مذهبی هم که داره، اگر که سوگند دفاع از آزادی و برابری رو یاد کرده باشه و کارهای خفن برای ما کرده باشه، ما بهش این نشانه رو میدیم. اومدن این نشانه رو به سن لوران هم دادن، ولی خب یه ذره انتقادا رو باز بیشتر کرد دیگه، چون میدونیم توی اون ماجراها چه اتفاقاتی براش شده بوده و خیلی واقعا افسر قدری نبود. دو سال بعدش هم مجموعه هنری خودش رو با شریکش یعنی پیر برژه جمع کرد، همه رو به مبلغ 360 میلیون دلار توی پاریس حراج گذاشت و یه مجموعه هنری هم اومد یه رکورد بی سابقه براش زد دیگه، اومد همه رو خرید و سال 2017 موزه اختصاصی آثارش تشکیل شد و اومدن کاراشو اونجا گذاشتن و یه موزه باحالی از کارایی که کرده بود دقیقا تو هم خونه مد سابق خودش توی پاریس، که اتفاقا خونه هرم به خاطر اینکه میخواستن موزش کنن استودیو کی او اومد از سفالای طرحدار مراکشی براش استفاده کرد. ماجرای سن لوران به نظر من دقیقا خیلی غمگین بود، خیلی غمگین، به خاطر اینکه سن لوران کسی بودش که میتونست خیلی اتفاقای جذاب تری رو برای خودش به وجود بیاره، ولی درگیر یه موضوعی شد که این روزا حداقل شاید این روزا نه، مثلا میتونیم بگیم شهریور ماه یا توی مثلا فصل تازه اوایل شلوغیایی که ما داشتیم خیلی زیاد میتونستیم درکش بکنیم، و اونم هجوم مردم و رسانه‌ها به یه فرد به خصوصی بودش که داشت یه کار رو انجام میداد. چه خوب بود این کار، چه بد بود. اصطلاحا بهش میگن سوشیال مدیا بولی، که وقتی یه ترندی را میفته توی دنیا، شما یه مرتبه اگه برخلاف اون ترنده یا حتی در جهت اون ترنده حرف بزنی، میان شما رو بولی میکنن، و این بولی کردنه باعث اتفاقات فوق‌العاده بدی از نظر روانی توی ذهن اون آدمه میشه. مثلا من یادم زمانی که بلاگر رو خب داشتن توی اون بره کار میکردن که کار اشتباهی هم بود، یکیشون که اتفاقا آدم بزرگی هم بود، ما بعدا متوجه شدیم که خودکشی کرد به خاطر این قضیه که ناموفق هم بود. خدا رو شکر ما کم میکنه الان پیش خودمون داریمش، داره کار میکنه، پیش ما نه، یعنی به عنوان یه فرد داره کار میکنه. این بولیه خیلی تأثیر زیادی میذاره بعضی وقتا، و سن لوران جزو کسایی بودش که برای اولین بار داشت این مسیر رو تجربه میکرد تو زمانی که تازه داشتن رسانه ها قدرت میگرفتن، مجله های مثل ووگ، مجله های مد، خبرنگارا داشتن تازه قدرت خودشون رو نشون میدادن، رادیو، تلویزیون، و خیلی سخت بود براش، خیلی خیلی سخت بود براش، و در نتیجه باعث این شده بودش که به مسیرهایی بره که این مسیرها مسیرهای درستی نبودن. ما امروز لباسهایی مثل برندهایی حداقل مثل زارا، نمیدونم هانم، خیلی از برندهای دیگه، کل دنیای فست فشن و هر کسی که داره لباس ریدی تو ویر تولید میکنه رو حداقل برندینگش رو مدیون آقای سن لورانی، حداقل میگم برندینگش رو یعنی شناخته شدنش رو، و نجات دادن برند دیور هم مدیون آقای سن لورانی. ولی خب متاسفانه اون حجمه زیادی که اووردن سمتش و در کنار اینی که خودش هنوز اونقدر بالغ نشده بود برای این رشد، باعث شد تا از بین بره. من یادم یه زمانی یه استادی داشتیم توی دانشگاه، اسمش هم واقعا یادم نمیاد، یعنی اصلا نمیدونم کدوم یکی از استادامون گفته، فقط جملهش کردمه که یه بار یادم شروع کلاسش اینجور شروع شدش که هر کسی بعد بیزینس خودش رو میگفت و رویای خودش هم توی این بیزینسه میگفت. مثلا به فرض مثال، مثلا من میگفتم که من مشاورم، بعد به هم میگفتش که خب رویات چیه، میگفتم مثلا رویام اینه که به فرض مثال یه دفتر مشاوره داشته باشم که 1000 تا مثلا زیر مجموعه داشته باشه، 1000 نفر تو این دفتر کار بکنم و ما بتونیم به برندهای مختلف مشاوره بدیم. همه گفتن، بعد این رویا پردازی رو اومد بزرگ کرد، بزرگ کرد، بزرگ کرد، مثلا در حدی که بعد میگفتی دفتر مشاورت میخوای کجا باشه، بعد میگفتی چند طبقه باشه، بعد میگفتی دفتر خودت بعد کجا باشه، همه اینا رو بعد میگفتی با چه برندهایی میخوای کار بکنی، حسابی بزرگش میکرد تو ذهنت. بعد میگفتش که اگه الان داشته باشیش میتونی؟ و خب همه ما معمولا جوابمون اینه که آره میتونیم، مثلا اگه همین الان هم اینو داشته باشم بالاخره میتونم این کارش بکنم، و بعد همیشه میگن شما نمیتونین این کار بکنید. میگم که همون که اگه یه کسی الان 10 میلیون تومان داره، تا وقتی بلد نیستین 10 میلیون تومانشو مدیریت بکنه، هیچ وقت نمیتونه 10 میلیون دلار داشته باشه. برای همین آدمایی که بی خانمانن و یهو لاتاری برنده میشن، یهو مثلا مسابقه بخت آزمایی برنده میشن، بعدش یهو میبینین کل اون پولو که اصلا آدم تصورش هم نمیتونه بکنه کسی در از 2 سال اون حجم از پولو بخواد از بین ببره، از بین میبرنش. میگه چون بلد نیستی هنوز مدیریتش کنی، خودت و کسب و کارت باید مساوی هم اندازه با هم دیگه رشد کنی. اگر شما بزرگتر بشین از کسب و کارتون، خب اون کسب و کار باید ببندین، به خاطر اینکه شما بزرگترین و اون کسب و کار اندازه شما نمیتونه پول در بیاره، اندازه شما نمیتونه موفق باشه. و برعکسش اگر کسب و کارتون از شما بزرگتر بشه، شما یه کاری میکنین تا اون کسب و کار بسته بشه، یا شما خودتون رو ویران میکنین و از بین میبرینش. این جزء چیزایی که باعث میشه خیلی وقتا به این فکر کنیم که این مسیر تلخی که داریم میایم، که پر از اتفاقات عجیب غریبه، پر از چالشه، صبح که از خواب بلند میشیم یه عالمه، ما همیشه نمیگم بدبختی داریم، ولی یه عالمه استرس داریم، یه عالمه دردسر داریم، یه عالمه حاشیه داریم توی کسب و کارمون. اگر اینا نباشن و شما به اون اندازه روش نکنین، ماجراهای توی زندگیتون دور از اون اتفاق میفته، شاید حتی بدتر از ماجراهای سن لوران. فکر نمی‌کنم هیچ طراحی آرزوی بزرگتر از آرزوی اینو داشته باشه که مثلا بخواد یه خط تولید اختصاصی برای خودش اختراع بکنه و آدما جذبش بشن، اسمش هم بذاره خط تولید ردی تو ور یا پرتا پورتر. یا فکر نمی‌کنم هیچ کسی آرزوی بزرگتر از این داشته باشه که بخواد برای ملکه و شاه یک کشوری لباس عروسیشو طراحی بکنه. قاعدتا خیلی افتخار بزرگیه. اونم خب کشور ایران که می‌دونید که از خیلی از کشورهای اروپای بزرگتر، یعنی ایران فکر کنم مجموعه مثلا کشور اروپایی بذارین کنار هم دیگه، مثلا 10 تا 15 تا کشور اروپایی از نظر وسعت میشه کشور ایران، یا از نظر جمعیت هم همینطور. بعد شما برای اینا داری طراحی میکنی و یه مرتبه به خاطر حجم زیاد انتقادایی که میکنن و ترسی که تو داری از انتقادا، مجبور شی بری سمت مواد بخاطه. به این کاری که با آقای سن لوران کردن گفتیم بهش میگن سوشال مدیا بولی. حالا اون موقع سوشال مدیا وجود نداشته احتمالاً، مثلا بعد میگفتن نمیدونم مگزین بولی یا هر چیز دیگه، ولی باعث این شده بوده که این آدم چون خودش اندازه کسب و کارش روش نکرد، اتفاق فوق العاده بدی براش بیفته، اتفاق فوق العاده وحشتناکی براش بیفته. از نظر علمی، از نظر دانشی، شما و کسب و کارتون باید به یه اندازه با هم دیگه رشد بکنید. برای همینه که همیشه ما میگیم که اگه یه مدیری توی شرکتی هست که اون شرکت داره سیلز انجام میده، میفروشه، داره مارکتینگ میکنه، برندینگ میکنه، ولی مدیر اندازه اون شرکت دوره نمیبینه، این شرکت حتما ورشکسته میشه. لایف استایل مدیرای خوب، لایف استایل کارآفرینای خوب، توش بخش بزرگش یادگیریه، مطالعه از آموزش دیدنه. اگر اونو دارین از خودتون حذف میکنین، اتفاقای بدی براتون میفته، دور از جونتون البته. حالا نمیگم مثلا دور از جون اتفاقای مثل سن لوران نه، ولی این باید باشه. یه بخش بزرگی از شما باید، یه بخش بزرگی از زمان شما حداقل باید صرف خوندن کتاب بشه، صرف مقاله خوندن بشه تو کسب و کار خودتون، تو مارکتینگ، تو برندینگ و تو توسعه فردی خودتون. وگرنه اتفاقای خیلی خیلی بدی میفته. و جدای از اون یاد بگیرین، این چیزی که حداقل خود منم توی 7-8 ماه گذشته خیلی تمرینش کردم، یاد بگیرین که توی سوشال مدیا اگر دارین زندگی میکنین، غرقش نشین. کامنت های بد، دایرکت های عجیب غریب شما رو نابودتون نکنه. اگه مسیری میدونین مسیر درستی، ادامهش بدین. و یه وقتای کامنت ها رو نخونین، دایرکت ها رو نبینین، غرقش نشین. نه اون حجم زیاد طرفدارا و دایرکت هایی که میان ممکنه قربون صدقتون برن هول بکنه شما رو، نه اونایی که میخوان نقدتون کنن و میخوان انتقاد بکنن از شما، شما رو هول بکنه و ناراحتتون بکنه. چون که سوشال مدیا به وجود اومده برای اینکه یه سری آدم سرگرم بشن به واسطه اون دیگه، برای همین خیلی مواظبش باشین. ایشالله یه عالمه اتفاق خوب براتون بیفته. من خودم حداقل داستان سلران رو خیلی از امروز به بعد بیشتر دوستش دارم، خیلی زیاد. و اینکه خیلی خیلی خوشحالم از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنین و خیلی ممنونم از این بابت، خیلی زیاد. و دمتون گرم بابت اینکه با همون توی دایرکت، چه پیج آکادمی چه پیج خود من، ارتباط میگیرین، اردوانانوش و اردوانانوش آکادمی. و اینکه یه دوره داریم به اسم دوره مارکتینگ برندینگ یا همون دوره جامعه فروش، ایشالله به امید خدا از هفته آینده برگزار میشه. مدرسش منم. 16 جلسه از توش مارکتینگ و برندینگ و داستان برندا و سمپلا و دیگه KPI استوری و حتی یه بخش کوچیکی طراحی وبسایت و اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم، برای اینکه یه برند رو بخواین از صفر تا صد ببرینش جلو. خیلی خیلی مخلصیم. مرسی که در کنار هم دیگه بودیم. دمتون گرم.